الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. این عبارت آخری رو همچی یه مرورکی دیگه ما باز بکنیم. اینجا عبارت این بود در طرف لغول فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل الذي امر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته. خب این والی اعظم رو میگه، او حالا مثلا قد متیقنش امام یا فقیه مثلا فرض بگیرید عادلی که واجد شرایط باشه و ولایت ولاتهی و ولات ولاته، منتها چیزی که هست به جهت ما امر الله به الوال العادل، که از اینجا الله دارد او عبارت مکاسب الله انداخته معنا فرق میکنه. اینا ولات ولات و ولات ولات در اون راهی که خدا امر کرده است، والی عادل را. خب پس معنیش نیست، یعنی والی عادل از طرف خدا مأمور است که یه کارهایی را انجام بده. در اون طریق ای ولات یعنی اینایی که جانشین والی عادلن در همون مسیری که خدا امر کرده والی عادل عمل بکنه، که اون وقت میشه یعنی مطابق احکام خدا دستور داده عمل کنه. این بلا زیادتن فی ما انزل الله به دو احتمال میده. یه احتمال میده بلا زیادتن مربوط به او والی اعظم باشه، یعنی او والی خدا امر کرده است والی عادل را که اون والی عادل زیاد نکند فی ما انزل الله ولا نقصان من. یه احتمال میده این بلا زیاده مربوط به او جانشینا باشد، یعنی والیای جز. خدا امر کرده والی عادل را که مثلا یه وظایفی را انجام بده، اینایی که جانشین اونند و از طرف اونا زیاد نکنن فی ما انزل الله. فی ما انزل الله و همون ما امر الله به الوال العادل در حقیقت، که انه والی عادل مأمور بوده بر طبق ما انزل الله عمل بکنه، چنانچه پیغمبر اکرم همینجور دستور داد. خدا تو قرآن بهش میگه و انه کن بینهم به ما انزل الله، خود پیغمبر اکرم هم اساس حکمش همون ما انزل اللهه. و خدا امر والی عادل را که به طبق احکام مثلا احکام اسلام رو اجرا کن. و وقت این بلا زیادتن را اگر بزنیم به خود والی عادل، معنیش نیست یعنی والی عادل در ما انزل الله کم و زیاد نکنه، تحریف نکنه، تعدی نکنه. احتمال میده بلیا زیادتن بخورد به او ولات و ولات ولات که به جهت ما امر الله به الوال العادل، یعنی اینایی که والی جزءن در راه همونی که خدا والی عادل رو امر کرده، والی عادل خدا امر کرده، پس معلوم شد او بر طبق امر خدا باید عمل کنه. حالا بلا زیادتن یعنی این والیای جزء زیاد نکنن فی ما انزل الله ولا نقصان من. فی ما انزل الله یعنی همونه که محور حکم والی بزرگه است که همون ما امر الله باشه، اینا کم و زیاد نکنن. وقت ولا تحریفن لقوله، احتمال ده قوله باید به خدا یعنی قول خدا رو تحریف نکنن. احتمال هم میده یعنی والیای جز اون قول والی کل رو تحریف نکنند، که فرض اینه قول والی کل بر طبق ما انزل الله دیگه. ولا تحریف لقوله یعنی لقول الله یا لقول والی اعظم. ولا تعدل لامره الى غیره یعنی امر خدا رو تعدی نکنن یا امر والی اعظم رو اینا تعدی نکنن، که فرض نیست امر والی اعظم همون ما امر اللهه. علایهالن از این روایت استفاده میشه که اساس حکم والی عادل ما انزل اللهه، همونطور که قرآن هم عرض کردم خدا به پیغمبر اکرم خطاب میکنه در سوره مائده، میفرماد و انحکم بینهم به ما انزل الله. پس ولایت حق اونیست که، یعنی یکی از خصوصیاتش اینست که اساس حکم و ولایتش ما انزل الله، خود سرانه کاری انجام نمیده. وقت اونی که شیخ علی الرحمه عبارت رو درست کردن اصلا این معانی رو نیم فهمونه، فقط میفهمونه والی جز باید تابع والی کل باشه، اما ما انزل الله اینا یه تو کار نی، امر اللهی تو کار نی. بعد اونجوری که صاحب حدائق و وسائل روایت رو نقل کردن، حالا ما اینجا شعرش رو این زیر نوشتیم دیگه. حالا آقایون ما صحبت سر این راه زندگی بابا جون، پیغمبر اکرم کارشناس داشت، مصدق داشت، فرموندار معین میکرد، اینا همه حقوق بر بودن. امیرالمومنین این همه استوندارها فرموندارها اینا از طرف امیرالمومنین بودن، اینا زندگی نداشتن، حقوق داشتن، از راه زندگی میکردن. این درآمدشون از راه پول حکومتی بوده و اینا پول ولایت می‌خوردن. که خود امیرالمومنین بالاخره او یه حقی داشته از بیت المال، حالا مصرف نمی‌کرده، یه مسئله دیگه. اون وقت حالا ما که خیلی خوب می‌دونیم حقوق بر بودن آقا جون. چه خارجه
چه ولایت هست
آقا؟ ببین یه بخش صبر کن آقا جون ببینی، ما داریم اینجا روایتش کلی میگه، ما اسم پیغمبر و امام نیورده، منتها تا پیغمبر بود والی مسلمین پیغمبر اکرم، پیغمبر که رفت ائمه اطهار به عقیده ما والی مسلمین هم. اما مسئله حکومت که یه چیزی نیست که قطع بشه، هر جمعه کنی بالاخره حکومت عدل، این که ما 4 سال بحث میکردیم این نمیشه تعطیل بشه. حالا شما برفرض اونم قبول نکنی، امیرالمومنین خودش یه منه، یا امیرالمومنین این همه ولات از طرفش بودن، اینا خرج نداشتن، حق الولایه نیم گرفتن، استوندارا اونجا حقوق نداشتن، فرموندارا حقوق نداشتن. ببینید خیلی خوب، حالا این بالاخره این قسمت روایت. بعدش دنبالش حضرت میفرماد فاذا صار، یعنی روایت اینجوره، فاذا صار الوالی والی عدل به هذه الجهه، یعنی چه؟ یعنی به جهت اینکه بر اساس ما انزل الله است. حالا که بر اساس ما انزل الله شد، فل ولایت الله یعنی کسی بیاد استوندارش بشه، مثلا فرموندار بشه، دربون بشه، فل ولایت الله والعمل معه، کار کردن باش، و معونته فی ولایته، کمکش بکنیم در ولایتش، و تقویته حلال محلل از طرف خدا تحلیل شده، و حلال الکس معهم. حالا اون وقت اینا پول دارد، اون استوندار پول داره میخواد خونه بخره، شما پولشو بگیری خونه بهش بده، و مثلا پولشو بگیری نون بهش بده، پولش پول حلالیه، و حلال الکس معهم. اینا تو زندگی هستن، بالاخره پولایی که دارن میان میخوان تو جامعه خرج بکنن، اگه پول حرام باشه که نمیشه خرج کرد، این است حلال الکس معهم. حکومت غیر اجاره است، بعد خودی روایت حال بعد میگه، صبر کن آقا، روایت بعد حال خودش فرق میذاره. و ذالک میفهمه که ها چطور میگی حلاله، میگه برای که حکومت عدل سبب این میشه حقوق احیا بشه، ظلم از بین بره، حق پایدار بشه، اینا همه دلیل بر اینه که پس حکومت حق لازمه. و ذالک ان فی ولایت والی العدل، در ولایت والی عدل و ولاته، یعنی اون ولاته جزی که از طرف اونم، احیاء کل حق، حقوق احیا میشه و کل عدل عدالت احیا میشه و اماتت کل ظلم و جور و فساد، ظلم و جور و فساد میمیرد از بین میره. فلذلک پس هر کس در این راه عمل بکند ای سایه در طاعت الله، اصلا عبادت هم ها کمک کردن بهش. فلذلک کان از ساعی، کسی که سعی بکند فی تقویت سلطانه و المعین له علی ولایته، کمکش بکند، ساعیان الی طاعت الله مقویان دینه، تقویت دین خدا رو کرده کسی که این کمک کنه. اینا یه معنای عام کلیستا، متأسفانه مصداق شاخصش البته پیغمبر و امیرالمومنین، ولی نه معنیش نیست یعنی تعطیل میشه منحصر نیم. حالا اینو در جای خودش دیگه ما بحث کردیم. ما از که ما عبارت روایت رو تا آخر با نکات ریز میگیم، بعد حرف داریم، بعد رو سندش و رو مطالب دیگه کلی بحث کلی بعد داریم، آقایون نگن ما زود میگذریم. و اما ما فقط میخوایم حالا متن رو خونده باشیم. و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجائر، والی ظالم، و ولایت و ولاته، حکومت استنداراش. اگه والی ظالم شد استندارش و فرماندارش و نمیدونم کت خداش و همه اینا دیگه وقت مسئولیت داره. و ولایت و ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمندونه. ای الرئیس احتمال میده بیان خود والی جائر باشه، یعنی خود حاکم باشه. احتمال میده نه، تو جانشین هم یه نخست وزیر مثلا داره، یه عده نه والی های جز. به یه قرینه که بعد یه جا الرئیس داریم احتمال میدیم که رئیس والی اعظم نباشه، ولی شاید هم والی اعظم، هر روش احتمال میده. ار رئیس منهم یعنی چه شخصی رئیس باشد، مثل اصلا والی اعظم یا فرض کن یه وزیر الوزرا رو خود وزیر. و اتباع الوالی فمندونه، یعنی پایین تر از رئیس و اینا، ولو دربون. اما دربون بالاخره حقوق حکومتی از وابستگان حکومت خلاصه. من ولات الولات، یعنی این پایین ترا الا ادناهم بابن، تا او پایین ترین در از درهای ولایت. اینا به عنوان در گفته که انهو درن برای راه به اون حکومت بالا، دستشون به دنبیگاه بنده. بالاخره ادناهم بابن از ابواب ولایت علا من هو والن علی، این احتمال میدهد علا من هو هو بگه به او والی اعظم، یعنی اینا همه درم بر کسی که او والی اعظم والی برشونه. احتمال میده نه، یعنی خود این شخص والن علیه، هر این شخص یه والی بر او افرادی که زیر دستشن. خب حالا بله ببینی ولایتو عمل لهم کار، حالا که اینا والی اند و حکومت هم، شما بری براشون تو ادارهشون بنایی هم بکنی، همین هم غلطه، همونی که تقویت حکومت. نون بهش بده، بخوره، بخری، بفروشی، اگه پول حلال داشته باشه دو اشکال نداره، اما هر چه تقویت دولت و حکومتشه صحیح نیست. این اسم میگه ول عمل لهم ول کس معهم به جهت الولایت، یعنی در راه ولایتشون. مثلا حالا میخواد یه جا بره در برای حکومتش ماشین بهش کرایه بده، به فرم بخش دارش مثلا. ول عمل ول کس معهم به جهت الولایه لهم حرامون و محرمون معذبون من فعل ذلك، هر چی کارو بکنه معذب علی قلیل من فعله او کثیر. چرا؟ برای که تقویت حکومت ظلم این سبب میشه حق زیر پا برد، عدالت زیر. یه حاکم ظالم تنهایی که کاری نمیتونه بکنه، این که ببینی این همه ظلم میشه، آدم ها کشته میشن، حق ناحق میشه، برای همین چهار تا ایناست که اسکورت و مثلا پس کن فرمون ببر و تشکیلات رو اداره میکنن. پس نگن که ما چه کاره نمیکنیم، ما چه آدم نمیکشیم. نه، شما سی هزار نفر میان در کربلا، ولو این که هیچ کدومم شمشیرم بلند نکنه، اما بالاخره عمر سعد با زور 30,000 نفر هم حسینو میکشه. اما اگر عمر سعد و شمی دوست بودن کسی دیگه نداشته، هیچ غلطی نمیتونستن بکنن. پس همین اسکورت ها و همین سلون سلوات ها و همین نوکری ها و بله قربان هاست که او حاکم ظالم رو قدرت بهش میدهد، اون وقت پدر مردم رو در میارد. این است که میگه لأن کل شیء من جهت المعونه، هر چیزی از جهت کمک به اونها، معصیتون کبیرتون من الکبائر، معصیت کبیرم هست. چرا؟ برای اینکه وذالک ان فی ولایت الوال الجائر دوس الحق کله، در ولایت والی جائر پایمال کردن حق همش، یعنی حق میره زیر پا. داس اینجا ما حاشیه نوشتیم دوس من داس شی ای وته اهو برجله، چیز رو زیر پا بیزاری میگن داس اهو. او تدوس و کم دوس الحسید امیر المومن تو نهج البلاغه داره، فیکون کنایتن ان ازلال الحق، معنیش یعنی ذلیل کردن حق. وقت ما نوشتیم و فل بهار ول وسائل دروس الحق، دروس حق یعنی مندرس شدن حق، اما تو حرف العقول دوست داره. بله. و دوس الحق کله و احیاء الباطل کله، باطل احیاء میشه، و اظهار الظلم و الجور و الفساد، همینا شما بهش قدرت میدی، در اثر قدرتی که از شما پیدا میکنه این کار را انجام میده. و ابطال الکتب، تمام کتاب های آسمانی و قتل انبیا و قتل علما و قتل متدینین به واسطه قدرتی است که ظالم جائر از مردم عادی پیدا میکنه. و ابطال الکتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنت الله و شرائعه، سنت خدا رو شرایع خدا رو تبدیل میدن. چون اینجوره که دولت جائر این همه ضرر داره، فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم والکسب معهم. اگه نونم ای بهش بده جوری باشد که این نون دادن تقویت به اونه، حتی اونم جایز نی. خلاصه هر جا تقویت او باشه جایز نی، الا به جهت ضروره، مگر اینکه ضرورتی تو کار باشد، نظیر و ضروره الدم والمیتا. حالا این ضرورت باشه، این فقط حکم تکلیفی میگه یا وضع هم دلالت داره. حالا ما ضرورت پیدا کرد که مثلا فرض میگه هیچ راهی ندارم، دارم گرسنه میم، بچه‌ام گرسنه و ناچار شدم کت خدا یه جمع کرونه مثلا از طرف حکومت جور قبول کن، حالا یه حقوقی به ما دارم، خب وقت این حقوق من بعد میخوام برم نون بسونم بخورم. این لابد باید بگویم در صورت ضرورت جهت وضعم درست میشه، یعنی علاوه بر که خلاف شرع نکردم این پولم مالک میشم، یعنی ضرورت سبب شده این پولو من مالک بشم، و الا اگه بناشه پولو مالک نشم خب من معامله مردمم خراب میکنم. پس باید بگم ظاهر روایت این میشه که اگر ضرورت اقتضا کرد، علاوه بر این که حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی هم نیست. بله. این اسم ما اینجا یه حاشیه کوچولو زدیم، از ظاهر انه یراد بالاستثناء الجواز والحلیه حتی بالنسبه الالوضع ایزم، یعنی حکم وضعی هم که صحت معامله باشه، فیتملک الاجرت المأخوذ فی قباله ها، لابد اجرت رو مالک میشم که میخوام ممنون بگیرم بخورم. ظاهر روایت این میشه. اینم مال ایتا میگه نظیر و ضروره الا دول میتا. حالا دوزی هم نمیتونم بکنم، حالا دوزی هم نمیتونم بکنم، فقط مال حسنه. بابا حالا بینا نه، اینجا میگه نظیر و ضروره لدن و المیته، نظیر و ضروره لدن و المیته، آقای پیداست قضیه نونه، ظاهرش اینه. خیلی خوب، حالا ببینید. و اما تفسیر و تجارات، این مال ولایت میگه که فی جمعی تفسیر، یعنی به منو که تجارات حلال و از حرام رو جدا کردن. پس تو کلمه تفسیر هم تو که مرحوم عثمان کاظم میفرماد کلمه تمیز خوابیده، لذا اون مما لا یجوز رو ظاهرش اینست که به همین تفسیر متعلق باشه. و اما تفسیر و تجارات یعنی تمیز دادن تجارات حلال و حرام، فی جمیع البیوع و وجوه الحلال، یعنی راه‌های حلال از راه تجارات، این وجه تجارات در مقابل وجه الولایات، مثلا من وجه تجارات علتی، یعنی اون وجوه حلالی که یجوز و للبایع ان یبیع، راه‌هایی که تجاراتی که یا تجاراتی که یجوز و للبایع ان یبیع، استراب دارد عبارت ها روایت عبدی علیه السلام نی عبارت داشت، علتی یجوز و للبایع ان یبیع، یعنی تجار در جایی که جایز است برای بایع چیزی رو بفروشه. خب تفسیر کنیم، تمیز بدیم، مما لا یجوز له، تجارات حلال رو تمیز بدیم از اونجایی که جایز نیست براش، که این مما لا یجوز و این متعلق به تفسیر بگیریم، اسبابی که متضمن معنی تمییزه، همین که مرحوم سید گفته، مرحوم اصلا کاظم طباطبایی، بله، اینجا ما نوشتیم که از ظاهر انه متعلق به تفسیر لتزمانه معنی تمییز، ظاهرش اینه. و کذالک المشتری، چه بایه چه مشتری، مشتری چه کاره؟ مشتری هم باید اونی که میخواد بخره، یه چیزایی رو میشد بخره، نون رو میشد بخره، شراب رو نمیشد بخره مثلا. و کذالک مشتری، تفسیر کنیم براش، الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز له. اینجا حالا بعضی احتمال دادن المشترا بخونیم، یعنی اون چیزی که خریده میشه، اما ظاهرش نیست، نه، همطور که بایه گفت اینم المشتریه، بایه یه چیزایی رو میشد بفروشه، یه چیزایی رو نمیشد بفروشه، مشتری یه چیزایی رو میشد بخره، یه چیزایی رو نمیشد بخره. و کذالک مشتری، تفسیر کنیم براش، الذی یجوز له شراؤه مثل نون، مما لا یجوز له مثل شراب مثلا. حالا چه جور چیزایی رو میشد بخری که حلاله؟ فکل مأمور به، چیزایی که امر شده که مردم تهیه کنن، آدم از گرسنگی حق نداره بیده خودشو بکشه، باید واجب کفایی است انسان خودشو حفظ کنه، بره نون تهیه کنه، اگر مثلا این واجبات نظامیه بهش میگن، مثل نون، وایی، قصابی، مثلا پاچه، بافتن پاچه، این چیزایی که برای ضرورت داره، اینا واجبات نظامی است که اجمالا من به کفایه باید قیام بکنم. خب اینا گاه از اوقات به سرحد ضرورت و وجوب میرسه، تعبیر به مأمور و به میکن، اما خیلی وقتم نه، حالا به سرحد ضرورت نمیرسه. مثلا فرض بگیرید که حالا لازم پلو گیرمون اومده، حالا خورش نداشته باشه، خورشش دیگه به سرحد ضرورت نی، اما بازم جایز حلاله. اینجا که داریم غذا و لباس و اینا میگیم، در حاشیه وسائل صاحب وسائل میفرماد این روایت فقط اون حلال هایی که به حد وجوب و ضرورت برسد ذکر کرده و محرمات رو ذکر کرده، اما دیگه اونایی که مباح ذکر رو نکرده. حالا این جوره یا نه؟ اینجا یه حدیث غذا و لباس و اینا که میگه، اینا اسبابی که گاه از اوقات به حد ضرورت میرسد و واجب میشه، لذا تعبیر کرده به مأمور به، نه این که روایت میخواد بگه من حالا اوناش که به حد وجوب و ضرورت رسیده اونشو دارم میگم، دیگه اونی که به حد ضرورت نرسد از یه روایت دیگه حکمشو بفهم. اینه یا نه؟ کل مأمور به اسباب این که معمولاً اینجور امور گاهی به حد امر و ضرورت میرسه، تعبیر به مأمور بکن و الا بعدش میگه غذا و لباس و اینا پیداست. پس این اعم از این که به حد وجوب برسه یا نرسه، چیزهایی که گاهی ضرورت پیدا میکنه، اینجور چیزا برای زندگی بشر اجمالا ضرورت داره و گاهی اوقات به حدی میرسه که امر روش میاد، اینا به طور کلی دیگه حلاله. حالا ببینید، اول میگه فکل مأمور به، چیزی که امر شده، این اسبابی که گاهی اوقات به حد ضرورت میرسه، مما هو غذاء للعباد و قوامهم به، قوام مردم بهشه، فی امورهم، فی وجوه الصلاح، یعنی در راه های مصلحت، الذی لا یقیمهم غیره، غیرش مردم را به پا نمی داره، مردم نمیتونن خاک بخورن که، باید غذا بخورن، مما یاکلون و یشربون و یلبسون و ینکهون. حالا ینکهونش هم به حد مأمور به میرسد مثلا. بله، من خواهم بگم اضطرار عمومی، اما اضطرار شخصی ولو برای شخص به حد ضرورت هم نرسد بازم میشه حلاله. اینجا ما نوشتیم، یه حاشیه ما زدیم، نوشتیم که از ظاهر ان المراد به وجه صلاح فی الحدیث، این که گفت وجود صلاح، ما لا فساد فی، یعنی چه که فساد نداره، سوا اون کان واجبا مأمورم به او کان مباحا مرخصا فی و الم یصل الی حد ضروره و الوجوب و تعبیر بالمأمور به، این که در روایت تعبیر به مأمور به کرد، من جهت وجوب الکفایی عند الضروره، برای که گاهی اوقات به حد ضرورت میرسه و واجب کفایی میشه، نون خوردن یه جایی ضرورت داره دو واجب کفایی میشه. بله، اما صاحب وسائل خاصش بگه روایت فقط نونی که به حد ضرورتش دارد میگه، اما نونه به حد ضرورت نرسه، نه روایت دیگه اینو نمیگه، این خلاف ظاهره. اینجا ما نوشته وفی حاشیت الوسائل، حاشیه منحوس از مصنف، وسائل جلد 12 صفحه 54، قال، عبارت شما نقل کرد اینجا، میگه قد تزمن الحدیث حصر المباح فی المأمور به والمنافع التي لابد منها، حدیث مباحات رو منحصر کرده در اونی که به حد ضرورت برسه و مأمور به بشه، هم یه لقمه نون بخور و نمیری که عین خورم میمیرم، این حدیث اونو فقط میگه، داره میگه والمنافع التي لابد منها و حصر الحرام فی المنهی عنه و ما فیه الفساد، اون وقت بنابراین یه چیزایی که مباح حساب شده، مثلا حالا نون به اندازه ضرورت گذشت، حالا جایز است نون بخوریم یا نه؟ اینجا باید برید حدیث دیگه بفهمی، این حدیث دلالت نداره، نه اینجور نیست، این میگه که فلا دلالت له، میگه پس این حدیث دلالت نداره الا اصالت الاباحه ولا اصالت تحریم، در یه چیزهایی که به حد ضرورت نرسیده ما نمیدونیم جایز است بخوریم یا نه، بیایم بگیم این حدیث دلالت نه بر حرمت داره نه بر اباحه، فتبقى بقیت المنافع والافراد التي لا يعلم دخولها في احد الطرفين، چیزی که به حد ضرورت نرسه که واجب بشه، به حد حرمت هم نرسه، مثل نوع تصرفات ما، مثلا فرض بگید که ماشین کرایه میکنیم میریم گردش میکنیم، یا نون زائد بر مقدار ضرورت، مثلا فرض بگیرید حالا به اندازه که سرما نمیرم یه پیراهن میخوام، حالا مثلا فرض بگیرید یه قبا میشد بپوشم یا نه، اینا دیگه میگه از این روایت فهمیده نمیشه و یحتاج الی نص آخر، اینجور چیزا یه نص دیگه میخوایم و فعل لم یکن، اگه نصی نداشته باشیم فعل احتیاط، این از باب این که اخبارگین دیگه در اینجور چیزها در شبهات تحریمیه نوعا غالب احتیاط هم دیگه، یادتونه رسائل اونجا شیخ علیه الرحمه، اگر چنانچه یه چیزایی رو شک کردیم، حالا نمیدونیم ماشین سواشین بریم برای تفریح اجازه است یا نه، اینجا احتیاط باید کرد دیگه، مثل شرب توتون، مثل اینا که اخبارین در شبهات تحریمیه تو رسائل خوندی اخبارین احتیاط میکنن، صاحب وسائل هم از اخبارین دیگه، اینجا این حاشیه منهوی که زده وسائل در حقیقت میگه این روایت چیزهایی که ضرورت داره و به حد وجوب میرسه جوازشو میرسونه، چیزهایی که به حد حرمت برسونه برسه حرمتشو میرسونه، اما مباهاتی که نوع مردم سر و کارشون با مباهاته اینا رو میگه دلالت نداره این فرمایش ایشون. ولی ما میخوایم بگیم این که میگه کل مأمور به ماه و غزال لباد، تعبیر به مأمور به کرده، مأمور به ماه و غزال لباد، تعبیر به مأمور به کرده، برای که اینا گای به حد ضرورت میرسه، یعنی زمینه امر درش هست و الا مراد مطلق غذا و لباس و نمیدونم اینجور چیزایی که در زندگی بشر نیاز داره و دارن باش استفاده میکنن. حالا بگذاریم بله، مما یاکلون و یشربون و یلبسون و ینکهون و یملکون، چیزایی که مالک میشن، حالا ملک هم به حد ضرورت گاهی میرسه، و یستعملون من جهت ملکهن، نه به حد ضرورت، و یملک و یستعملون، چیزایی که به کار میگیرن، من جهت ملکهن، و یجوز، آقا ببینید، و یجوز، اینا دیگه دو تعبیر یجوز هم میکنه دو، و یجوز له مل استعمال له من جمیع جهات المنافع، یعنی تمام راه های منفعتی که اجمالا بشر نیاز داره، حالا من لازم نیم منم به حد ضرورت برسه دو، من جهات المنافع التی لا یقیمهم غیرها، یعنی رو هم رفته زندگی اجتماعی مربوطه به اینا، من کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، حالا ایف لکن لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، یعنی باید به حد ضرورت برسه، که اونی که نه به حد ضرورت نرسته این دیگه وقت زیر واحد نیم فهمیم هلیتشو دارش میفهمیم. فهازا کله حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و هبته و آریته، این یه نکته بهتون بگم، ما بعد این رو تعقیب میکنیم، هلیت و حرمت در زمان ما ها در اصطلاح ما ها حالا بیشتر میبریم رو حکم تکلیفی، حالا ما بعد ما شرح بیشتری میدیم، ما میگویم حلال است هلیت تکلیفی ازش میفهمیم، حرام هم حرمت تکلیفی، در صورت که این روایت همینجا میبینید الان حلالون تعبیر کرده، وقت هم بیع رو میگه، هم شراع رو میگه، هم امساک و استعمال رو میگه، هم هبه و آریه رو، بیع و شراع و هبه و آریه اینا هلیتش هلیت وضعیه، معنیش نیست یعنی معامله صحیحه، نه فقط تکلیف رو بخواد بگه، هلیت در معاملات هلیت وضعیه، اما هلیت در استعمال و امساک هلیت تکلیفیه، ایده وضع که نیست که، یعنی تکلیفا جایز است که بخوری استعمال بکنی، هلیت در زمان ما ها بیشتر منصرف به تکلیفی است، اما من تقریبا تتبع کردم در لسان قرآن و حدیث هلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه، مثلا فی قرآن داره احل الله البی و حرم الربو، احل الله البی حرمت هلیت تکلیفی نمیخواد بگه، نه این میخواد بگه یعنی به این صحیحه تنفیذ کرده خدا، و حرم الربو باز نه فقط بخواد حرمت تکلیفی، حرمت وضعی رو میخواد بگه، یعنی معامله باطله، و روی اساس هلیت و حرمتی که در قرآن و حدیث هست باید به حسب اون چیزی که این حکم روش اومده حساب کن، حلش یعنی آزاده، حرامش یعنی بسته جلوش گرفته شده، اگر یه جایی مسئله تکلیف مطرحه از نظر تکلیف حلالست یا حرام، اگر یه جایی از نظر حکم وضعی مطرحه از نظر حکم وضعی باز و بسته، حل یعنی باز، یعنی شارع اینو باز قرار داده، حرامش یعنی جلوشو گرفته، بنابراین احل الله البی معنیش یعنی خدا نفذ الله البی، برای که اونی که مترقب از بیعه صحت معامله است، تنفیذ معامله است، لذا احله اونجا معنیش اینه، وقت بنابراین کل شیء فیه حلال و حرامون در روایات که داریم ما احتمال میدیم احکام وضعیه هم بگیره، منحصر به تکلیف نباشه. بنابراین اگر چنانچه ما یه چیزی هم شک کردیم در صحت و فسادش، احل بگیره دهش. این حالا اجمالا بعد ممکنه باز بحثم بکنیم، اما این نکته توجه کنید. اینجا حلالون حضرت گفته، بیع و شراع و هبه و آریه رو گفته که اینا حلیتش حلیت وضعیه، یعنی صحت معامله. امساکه و استعماله حلیت تکلیفیه. حرامونش هم باز همینطوره، باز حرامون هم میبینی قاطی کرده، وضع و تکلیف رو قاطی کرده، اصلا لفظ برای هر دوه. خب و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء، راه های حرام از بیع و شراء، فکل امر یکون فیه الفساد، چیزایی که فساد داره، مما هو منهی عنه من جهت اکله و شربه او کسبه او نکاهه او ملکه او امساکه و همگه او هبته او آریته، ای منهی عنه هبه و آریه فسادشو میرسونه، اما منهی عنه اکل حرمت تکلیفی میرسونه. او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. بعد میفرماد نظیر البیع بالربا. اینجا باز ما یه حاشیه زدیم، البته حاشیه ما خیلی شد دیگران ما گرفتیم، نه که بخوام یه از ما تلخیصش کردیم. نظیر البیع بالربا، محرمات دو جوره. یه وقت است اون مبیع حرامه، مثل شراب بفروشی، خنزیر بفروشی. یه وقت نه، معاملش حرامه، مثلا بیع ربوی. شما والا گندم هم رو بیع ربوی کنی، گندم که حروم نی، اما خود معامله که به صورت ربا باشد حرومه. حرومه یعنی حرمت وضعی داره، یعنی باطله. پس اینجا وقتی که میخواد مثال حرام بزنه، بعد شراب و خنزیر هم میگه، اینجا نظیر البیع بالربا میگه. پس مراد به حرمت اعم از این که مبیع امر حرامی باشه، مثل خمر و خنزیر باشه، یا خود معامله معامله یه غلطیه، یعنی باطل شرعا، مثل بیع ربوی. خیلی خوبه، ببینید اگه من گفتم به تو که خمر معامله صحیح نمیشه، اما با خلاف شرع به جا آوردم، معلوم نیه. بله ببین آقا جون، بله این سر نظیر البیع بالربا ما نوشتیم یظهر منه ان المقصود مما فیه الفساد هو الاعم مما کان الفساد فی المعامله کالبیع بالربا. معامله نفس معامله شرعا جایز نیست، یعنی اصلا باطله. او فی نفس المبی کبیع المیتا و دم و نحوه ما، چون نور هم بعد ذکر میکنه. خب حالا نظیر البیع بالربا لما فی ذالک من الفساد، چون بیع ربایی فساد داره، اصلا اقتصاد جامعه رو به هم میزنه. اقتصاد باید اقتصاد تولیدی باشه، نه اقتصاد مفخوری که با پول بازی کنن. بعدش وقت مثال میزنه اول بیل المیتا، ببینید پس او بیع ربا معامله فاسده، اول بیل المیتا اول دم او لحب الخنزیر او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش اول تیر اقسام درنده های وحشی و ترنده ها او جلوده ها. حالا این سر او جلوده ها خصوصه گیردن که در مصباح الفقهاء تعقیب کرده، دیگران تعقیب کردن که این او جلوده ها چجوریه، با این که سبا وش گوشتشو نمیشد بخورید، اما پوستشو که میشد بپوشه اگه تزکیه کرده باشیم. اگه تزکیه نکرده باشیم که اصلا نجسه و خود رو حال نماز نتونه جلود سبا میپوشه، پالتو درست میکنه، پالتو با پوستی روبا مثلا تسکیه هم کرده میپوشند برای رفع سرما، وقتی نماز در میاره. در روایات هم نهی نکرده نپوش، گفته نماز درش نخونی. در موثقه سماعه میگه که نبوشید که نماز درش بخونی. وقت اینجا چطور حضرت او جلوده ها رو ذکر کرده از اونایی که معاملش جایز نیست. اینجا احتمال میده چنون چه مرحوم سید دارم که بگویم جایی که یه کسی میخره که نمازم باش بخونه مثلا بیشن بنابرای که وقت بگویم معامله خراب میشه، یا نه یه جایی که اصلا چون مردم خیلی مسلمونند و مقید میترسن یه مو به لباسشون میشه اصلا نمیپوشن، چون نمیپوشن پس منفعت محلله معتد به ها نداره. این وجهیست که آقایون ذکر میکنم. من یه وجهی به ذهنم آمده ذکر کردم اینجا، منتها محتاج به تتبعه، تتبع من رو این جهت نکردم، این دیگه بسه به نظر آقایون. اینجا چون سباع وحش رو ذکر میکنه، وحش معمولا از راه ذب نمیشه دیگه، باید سیدش کرد. حالا ادله سید که با تیر بزنیم این مثلا شغال و پلنگ و اینام اگه تزکیه نکنیم، ذب نکنیم، بلکه سید کنیم با گلوله، اینم حلال و پاک میشه. ادله سید رو باید نگاه کرد. مثلا سگ رو بفرستیم، سگ وسیله سیده، که سگ بره فرض کنید که گرگ رو سید کنه، آن نرسیم سرش رو ببریم، آیا اینم پاک میشه اینجا؟ این یه قدری محتاط به تتبع. من یه مروری به جواهر نگاه کردم، درمیست که نجستم متعرض شده باشم. در ما بنابراین که سبا و درندگان بگیم قابل تزکیه باشد، قدر متیقنش ذبح شرعیست، اما به آلت سید یا با سگ یا با تفنگ سید کنیم آن نرسیم سرشو ببریم، اینم پاک میشه. یه اطلاقاتی میخواد ادله سید. اونی که ما ادله سید داریم در محللاته.
این مناسبات اقتضا میکنه اگر آهو رو وقتی که با سگ و اینها بشه سیدش کرد و تزکیه بشه
و گرگ هم بشه،
بله، یعنی ما به الله میشه گرگ رو گرفت بسم الله گفت روز بود قبله با سگ بشه
یه طبیعی و ثانیه
چرا؟ میگم برفت اولا سبا محل خلافه، حالا برابر فرض که باشه قدر متیقنش ذبح شرعیه.
احتمال حمل دیگه ای که چاید بشه به از حل باشه که جلودها را جلود غیر مزکاشه بگیم، یعنی جلود غیر مزکا.
خب اینم یه احتمالش هست،
این احتمال.
خب حالا مثل که وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.